أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وَوَتَّدَ بِالصُّخُورِ مَيَّدَانَ أَرْضِهِ ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْبَشِيرِ النَّذِيرِ وَالسِّرَاجِ الْمُنِيرِ الْعَبْدِ الْمُؤَيَّدِ وَالرَّسُولِ الْمُسَدَّدِ الْمَحْمُودِ الْأَحْمَدِ أَبِي الْغَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّدِ اللهم صل على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين له الفداء أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله همه شما عزيزان نمازگزار و خودم رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. از جلوه های تقوا توجه به حدودی است که خدای متعال تعیین کرده، حد و مرزهایی که برای انسان در رفتارش، در گفتارش و حتی در افکارش خدای متعال مرزهایی رو برای انسان مشخص کرده، حدودی رو تعیین کرده که انسان به واسطه توجه به اون حدود و مرزها میتواند تقوای الهی رو بهش تجسم ببرزه و رعایت کرده باشه. در همین ارتباط بحثمون پیرامون محدودیت‌های آزادی منتهی شد به این که در نگاه ادیان آسمانی و دین مبین اسلام و حتی در نگاه عقلای از جوامع بشری آزادی برای انسان لجام گسیخته و رها شده نیست، بلکه محدود به حدودی است که اون حدود باید بهش توجه بشه. و در هفته گذشته عرض کردیم که حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر به انضمام 4-5 اعلامیه دیگر، کنوانسیون های دیگر، حد و مرزهایی رو برای آزادی انسان تعیین کردن. منطقه اونجا عمدتاً این آزادی ها به واسطه ی قانون محدود میشه و قانونگذار این حق به او داده میشه که بتواند جلوی رها شدگی انسان رو در بخش‌های مختلف بگیره. البته چون تعریف اونها از انسان، انسان غربی و انسان غیر الهی است، طبیعتاً حدودی هم که تعیین میکنن ناظر به همون خصوصیت انسان غیر الهیه. و چون اونها دین رو به انزوا کشوندن، به حاشیه راندن و خدا رو از عرصه تصمیم گیری در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی حذف کردن، اون قوانین محدود کننده رو هم قوانینی میدونن که توسط انسانها وضع بشه. لذا اونا که وقتی حرف از قانون میزنن یعنی قانونی که مجلسشون تصویب میکنن، قانونی که هر مجلسی تصویب میکند، اون قانون میتواند آزادی انسان رو و اون شهروند رو که در اون کشور زندگی میکنه محدودش بکنه. اما اونها دیگه توجه به قوانین الهی ندارن، چون به خدا اعتقاد ندارن اساساً، یا اینکه نه به خدا اعتقاد دارن اما معتقد به سکولاریسم هستن، یعنی معتقد هستن خدا فقط برای همین نماز و دعا و توی کلیسا و برای روابط شخصی و فردی مفید و مؤثر و لازمه، اما خدا تو مسائل اجتماعی، تو مسائل سیاسی، تو مباحث نظامی، تو حوزه اقتصاد، تو حوزه فرهنگ، تو حوزه تربیت، خدا اساساً حرفی برای گفتن نداره نعوذ بالله. و اینها رو واگذار کرده به بشر که بشر در حوزه در این حوزه تصمیم بگیره و حرف بزنه. لذا قوانین الهی رو اساساً نمی‌بینم. بر همین اساس هست که من در هفته گذشته اون ماده 29 رو خدمت شما عرض کردم که اونها میگن آزادی بشر محدود میشود صرفاً به قوانینی که بشر وضع میکند. خب حالا قانونی که خدا وضع میکنه چی؟ یا اعتقاد بهش ندارن یا معتقد هستن خدا تو این زمینه ها حرفی برای گفتن نداره. خب بر همین اساس البته ما هم در یه بخش این قوانین رو میپذیریم، قوانین بشری رو ما میپذیریم. مجلس شورای اسلامی ما قانون وضع میکنه و قانون مجلس هم مصوبات مجلس وقتی که میاد شورای نگهبان و تایید میشود میشود قانون و لازم الاجراه و فتوای بزرگان و مراجع مقام معظم رهبری و امام این هستش که قانون جمهوری اسلامی لازم الاجراه. خب اما این نکته رو باید بدانید، قانونی که مجلس شورای اسلامی وضع میکند یا قانونی که حتی کشورهای غیر اسلامی وضع میکنند، ماهیت قانون ماهیت تحدید کنندگی است، یعنی محدود میکنه. من چند تا مثال میزنم که برای همه ما قابل درکه. مثلا قانون تعیین میکند که شما با این تخصصتون میتوانید در چه شغلی وارد بشید یا در چه شغلی وارد نشید. اینو قانون وضع میکنه. میگه آقا شما مدرکتون چیه؟ تخصصتون چیه؟ شما با توجه به این مدرکتون و تخصصتون می توانید در این شغل وارد بشید یا اینکه وارد نشید. اینو قانون وضع میکنه. این جلوی اختیار من و شما رو میگیره، یعنی ما رو رها نمیکنه که در هر شغلی و مسئولیتی بخواییم وارد بشیم. قانون تعیین میکند که کسب و کار خودتون رو چطوری مدیریت بکنید. قانون کار، قانون کار میگه آقا هر کسی کارگری گرفت 8 ساعت میتونه ازش کار بکشه. قانون کار میگه باید او رو بیمه بکنه. قانون کار میگه اگر احیانا فرض بکنید به هر دلیلی این شخص تخلف کرد از بیمه کردن، باید جریمه بپردازه. و بسیاری از مسائل، چون فرصت نیست من نمیتونم وارد جزئیات بیشتر بشم. پس قانون کار یک کارفرما رو موظف میکند به این که بر اساس قوانین مصوبه مدیریتش رو اعمال بکنه. قانون تعیین میکند که شما چقدر میتوانید مثلا از انرژی مصرف بکنید. میگن آقا مساجد مثلا میگم، حالا از خودم مثال بزنه، مصلاها و مساجد از پرداخت هزینه های آب و برق و گاز معاف هستن، ولی اگر چنانچه از این میزان تجاوز کرد باید بپردازن. قانون تعیین میکنه تا این میزانش آزاد دیدم و بیش از این. قانون تصویب میکنه شما در مصرف آب تا این میزان این مقدار هزینه باید بپردازید، اما اگر از این الگوی مصرف بارو فراتر گذاشتید، مثلا فرض بکنید باید تصاعدی حساب بشه، اینا قانونه. آزادی ما رو محدود میکنه، نمیذاره ما شیر آب رو باز بگذاریم هر جوری که خواستیم مصرف بکنیم، نمیذاره ما شیر گاز رو باز بگذاریم، از اون ور پنجره ها رو هم باز بگذاریم در زمستون هر جوری خواستیم مصرف. قانون میگه نظام مهندسی وظیفه داره روی ساخت ساز شما نظارت بکنه، این قانون تعیین میکنه. من از هر جایی دارم یه مثال میزنم تا بپذیرید، تا بفهمیم که انسان، این که میگن بابا انسان آزاد خلق شده، انسان آزاده هر کاری بکنه، نه، از این خبرها هم نیست. ما چه بدونیم چه ندونیم در رفتار اجتماعی خودمون به بعضی از محدودیت‌ها تن دادیم و این محدودیت‌ها رو قبول کردیم، توی زندگیمون داریم بهش عمل میکنیم. قانون تعیین میکنه که چقدر باید مالیات بدیم، قانون تعیین میکنه که چند ساعت باید کار بکنید، چند ساعت باید استراحت بکنید. حتی هفته گذشته اشاره کردم قانون تعیین میکنه بعضی از مشاغلی که در معرض مثلا سرقت افراد بزهکار هستن، اینها باید سر شب تعطیل بکنن، دوربین کار بذارن، طلافروشیه، شما باید سر شب تعطیل بکنن، بانک یا یک نهاد اقتصادیه، پول زیادی توی به حال شرکت خودش داره، ممکنه که دزدان رو وسوسه بکنه. خب اینها قانون تعیین میکنه، تو مجاز نیستی هر ساعتی که خواستی در مغازت باز باشه و باشون برخورد میشه. نه فقط تو کشور ما، تو کل دنیا هم همینطوره. قانون تعیین میکنه که مثلا یه کسی که راننده هست توی رانندگی کجا توقف کنه، کجا توقف نکنه، چقدر سرعت داشته باشه، و اینا رو ما قبول کردیم. قانون تعیین میکنه که توی فضاهایی که باقیه، زمین کشاورزیه، شما حق نداری بسازی، زمینی که کشاورزیه حق احداث بنا رو نداری، یا اگر هم احیا نخواستی، کشاورزی هستی خواستی احداث بنا بکنی، در حدی که نیاز ضروری تو برطرف بشه، یه بیلی، یه فرغونه، یه نیاز ضروری اونجا داشته باشه، تا چند در چند تعیین بکن. این که به این قانون عمل میشه یا نمیشه من فعلا کاری ندارم، متاسفانه تخلف در این حوزه خیلی زیاده. هر کسی زمینی داشته اومده باغ و ویلای احداث کرده و بعد اونجا تخلف کرده از قوانین خودش، یه جاهای ممکنه به یک فقیر، به یک انسان مظلوم که بضاعت مالی چندانی نداره، فقط برای اینکه از اجاره نشینی نجات پیدا بکنه، اومده رفته یه چند تا اتاق برای خودش درست کرده که در آسایش باشه، باش برخورد میشه، ممکنه با او هم برخورد نشه. این تبعیض وجود داره، ما درگیر با این مسائل هستیم. حالا این تبعیض بعضیش مربوط میشه به شهرداری ها، بعضی مربوط میشه به وزارتخونه ها، به خاطر اختلافات قانونی که وجود داره، سختگیری هایی که احیانا در بعضی از حوزه ها وجود داره، در بسیار از موارد دیگه این سختگیری ها وجود نداره، محصل اون تبعیضی است که دیده میشه. اما قانون داریم که شما حق نداری زمین کشاورزی رو، زمین باقی رو بیارید توش ویلا بسازید. بسیار از این ویلا سازی هایی که انجام شده تخلفه، و ما اطلاع هم داریم که دادستان چه در گذشته و چه امروز دستور قلع و قمع اینا رو داده. اینو قانون تعیین میکنه. قانون تعیین میکنه که چگونه شما میتونید از طبیعت استفاده بکنید و به چه میزان در طبیعت تصرف بکنید. اینها مجموعه قوانین نیست که همه اینها تهدید کننده آزادیه. جلوی رفتارهای ما رو که بر اساس امیال شخصی رخ میده جلوی اونها رو میگیره و سد میکنه. قانون اجازه نمیده انسان در مقابل غیر خودش هر جوری خواست عمل بکنه. در مقابل غیر خودش، این غیر یه وقتی شخصه، یک وقتی مردمند، یک وقتی نظامه، یه وقتی جامعه بشریه، یه وقتی طبیعت محیط زیسته. من اگر خواستم به عنوان یک کشاورز، خدای نکرده، از مرز خودم پا رو فراتر بگذارم، امسال اومدم زمین کشاورزی موبیل بزنم یه متر بردم این طرفتر، یا به اندازه یه بیل زدم رفتم تو زمین همسایه، همچنین حقی رو ندارم، نه شرعن نه قانونن. قانون میاد منو مجازات میکنه، اجازه نمیده. من حق ندارم برای خوش آمد خودم وقتی که توی ماشین نشستم برای اینکه لذت ببرم، نمیدونم یک سیستم صوتی آنچنانی توی وسیله نقلیه خودم به کار بگیرم، صداشم زیاد کنم، 500 متر نرسیده، 1 کیلومتر نرسیده صداش از جلو و پشت سر بیاد، شب و نصف شب آرامش مردم به هم بزنم، دل من میخواد، ولی همچه حقی رو قانون به من نمیده. حقوق دیگران زیر سوال میره. قانون اجازه نمیده که برای اینکه من یه شبی رو به عنوان عروسی خوش بگذرونم باندهای بلنگو رو بیارم بگذارم پشت بام یا روی دیوار، صداشم زیاد کنم تا ساعت 1 شب، 2 بعد از نیمه شب در کل شهر صداش بپیچه. چرا؟ کی همچین حقی رو به این شخص داده؟ قانون اجازه داده؟ مزاحمت برای دیگران اشکال شرعی و قانونی نداره؟ این آقا رو باید جلوشو گرفت، قبلش بعد ازش تعهد گرفت، جلوشو گرفت، محدودش کرد، بعد اگر خواست تعرض بکنه به حقوق دیگران، به آرامش دیگران، باید برخورد بشه. قانون ماهیتش تهدید کننده است، سد ایجاد میکند جلوی امیال افرادی که زیاده طلب هستن و زیاده خواه هستن. یه وقتی در مقابل شخص فرد نیست، جامعه هست، حقوق جامعه زیر سوال میره. یه وقتی در مقابل فرد جامعه نیست، نظام هست. اگر من آزاد باشم اسراری رو فاش بکنم، مسائل پشت پرده ای رو بیان بکنم، یا احیاناً به هر شکلی با هر رسانه‌ای در خارج از کشور تعامل داشته باشم، اینجا حقوق نظام رو زیر سوال بردم و درش تعرض کردم. خب اینجا نظام میاد در مقابل این شخص میسته. تو حق نداری اسرار رو فاش بکنه، تو حق نداری علیه نظام توطئه بکنه، تو حق نداری اسرار نظام رو، اطلاعات نظام رو به جای دیگه منتقل بکنه. فرق نمیکنه، میخوای دانشجو باشی، میخوای توی قوه قضاییه باشی، میخوای مسئول دفتر رئیس جمهور باشی، میخوای تو تیم برجام باشی، میخوای هر جایی که باشی، حق نداری اینها رو، اینها رو قانون جلوشونو میگیر، باید باشون برخورد بشه، برخورد قاطع. حالا شما تو همین اتفاق اخیری که 3 نفر از کسانی که جاسوس بودن و اطلاعات در اختیار دشمن و سازمان‌های جاسوسی قرار می‌دادن، خب اینها رو محکوم به اعدام کرد قوه قضاییه. ببینید چه تو فضای مجازی چه جار و جنجال‌های، آقا اینها رو اعدام نکنید. خب چرا؟ خائن هست یا نیست؟ اگه خائنه قانون باید اجرا بشه، اگه خائن نیست بله حق با شماست. این که یه وقتی مثلا بازیگرها و چهره‌های سیاسی و عناصر با نفوذ در اقشار مختلف بخوان از این فرصت‌ها استفاده بکنن، یک فضایی رو ایجاد کنن که جلوی اجراء این آقا تعدی کرده به حقوق جامعه، تعدی کرده به حقوق نظام، باید باش برخورد بشه. یه وقتی شخص در مقابلش محیط زیسته، یعنی حقوق محیط زیست باید رعایت بشه. حقوق محیط زیست، این که من یه کارخانه ای رو بزنم به بهانه این که میخوام ایجاد اشتغال بکنم، تولیدم ادامه پیدا بکنه، بعد از اون طرف دود و نمیدونم بو و آلوده کردن محیط پیرامونی و سفره های زیرزمینی، که اینجور آدم ها هم کم نیستن، خب بیا هزینه بکن. همونطوری که این مقدار هزینه کردی داری شرکت تو اداره میکنی، تو وظیفه داری فیلتری رو تعبیه بکنه که بتونه این رو جلوی آلودگی هوا رو بگیره. هزینه بکن. باید سیستم زباله سوز بیاری که این آلودگی ها رو جلوشو بگیره. این کار رو باید بکنه، حالا یا بیمارستان یا مثلا فرض بکنه. خیلی از این اتفاقات توی محیط ما، توی جامعه ما وجود داره. لذا مقام معظم الامری فرمودن یکی از وظایف قوه قضاییه برخورد با کسانی است که تعرض و تعدی به محیط زیست کردن، اومده توی حاشیه رودخونه برج ایجاد کرده برای اینکه یک آدم آنچنانی با اون روحیه های خاص بیاد از اون فضا استفاده بکنه، بشینه کیف بکنه، لذت ببره، شرشر آب و منظره های آنچنانی، و بعدش هم هزار جور مشکلات و کثافتکاری های دیگه که توی این فضاها اتفاق میفته. خب اینا باید قانون جلوشو بگیره. ما چقدر از این اتفاقات که مقصرین اصلی کوتاهی های نهادها، وزارتخونه های مربوطه، ادارات مربوطه هستن شاهدش هستیم. قانون میاد میگه بابا این برج چند میلیارد براش خرج کردی؟ 10 میلیارد، 20 میلیارد، 100 میلیارد، هر چه خرج کردی چون تخلف کردی باید این منهدم بشه، باید از بین بره، باید از بین بره. قانونه، قانون تحدید کننده آزادیه و ما این رو به رسمیت شناختیم. محدودیت های قانونی اگر چنانچه نباشه، انسان از مرزهای خودش تجاوز میکنه و مشکلاتی برای دیگران ایجاد میکنه، مشکلاتی رو برای جامعه ایجاد میکنه. فلذا این رو اغلای عالم، نه فقط در کشور ما که در همه کشور، همه نظام ها این رو به رسمیت شمردن و بهش عمل میکنن. منتها ما به عنوان یک مسلمان و به عنوان یک کشور اسلامی میگیم غیر از قوانینی که بشر وضع میکند، و این قوانین ممکنه که در هر کشوری متفاوت باشه. الان شما تو همین قصه ماسک زدن یا مبارزه با کرونا، یکی میاد میزنه، یکی میاد زندانی میکنه، یکی میاد جریمه میکنه، هر کسی یه قانونی رو وضع کرده. خب ما میگیم غیر از قوانینی که بشر وضع میکنه و تابع متغیرهایی است که در هر نظامی اون متغیر به رسمیت شمرده شده، ما یه قانونی داریم به نام قانون الهی. قانون یعنی حد و مرزها، باید و نباید هایی که خدا از من و شما خواسته. این به عنوان یک منبع مهم محدود کننده آزادی است که انشاءالله در خطبه های آینده عرایزم رو در این ارتباط توفیقی بود و زنده بودیم تقدیم حضورتون میکنم. خدای توفیق اطاعت و بندگی به همه ما نیت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما، ما رو با معارف الهی اسلامی آشنا بفرما، گذشتگان ما غریق رحمت بفرما، شهدای ما با شهدای سطر اسلام محشور بفرما. خدای رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. حوزه های علمی، مراکز آموزشی ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه ما، خدایا از شر توطئه دشمنان اسلام و دشمنان انقلاب اسلامی محافظت بفرما. در ظهور موفور و سرور مولامون حجت ابن الحسن تعجیل عنایت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم.